بسم الله الرحمن الرحیم.
اولا خوشحالیم که بیشتر جلسه جوونا و جدیدترین نسلی هستن. اغلب جلسه که شنیدن این نکات صرفا برای اونها سمعی و نقلی است، یعنی هیچ نوع تجربه مستقیمی با اتفاقات دهه 50 و آثار مستقیم اونا تو دهه 60 نداشتن. تو دهه 90 عملا با مسموعات در باب انقلاب اسلامی مواجه هستن. این خیلی کار رو حساس میکنه از جهت که نوع تلقی شما یک تلقی تاریخی است از اون چه که در دهه آخرین دهه رژیم سلطنت در ایران، یعنی دهه قبل از انقلاب، دهه 60 میشنوید. شما یک مواجهه کاملا تاریخی، نقلی و سمعی با مسئله دارید. طبیعتا احساس نزدیکتر شرایط و موقعیت دهه 50 و 60 برای شما ممکن نیست، ولی برای اینکه اجمالا در او حال و هوا قرار بگیرید، من در مقدمه و بخش اول عرایزم هندسه فکری، ایدئولوژیک و سیاسی رو در دهه 50 اشاره میکنم. کادرسازی و جریانسازی و گفتمانسازی که در سطح نیروهای جوان حوزه و دانشگاه و بازار، انقلابیون و سیاسیون بازار، دانشگاه و حوزه و بخشی از جامعه کارگری که تو صحنه بودن، در سن استفاده نظری و معرفتی خیلی نبودم، چون هولوش سال 53 من 10 سالم بود، ولی خب پدر ما که می آمد هم مسجد امام حسن، هم مسجد کرامت، هم جای دیگه خدمت ایشون بود و اینا، طبیعتا در جلساتی بنده حضور پیدا می کردم. بیشتر از اینکه مفاد معرفتی و نظری جلسات تو ذهنم باشه، حال و هوای اون جلسات بیشتر تو ذهن ما هست که کاملا مشهود بود، با بقیه جلسات مذهبی و فرهنگی سطح شهر متفاوته، هم به لحاظ فضای جلسات، هم محتوای جلسات، هم شخص سخنران که یک آخوند مخصوصیه و بقیه آخوندها فرق میکنه، و هم موضوع بحث و هم به خصوص حضار، یعنی کسایی که می آمدن، ما اینجور تیپا رو تو بقیه جلسات مذهبی خیلی نمی دیدیم. مجالس روزه و جاهای دیگه که خب بالاخره بود و منبر و روزه و اینا، آدم می فهمید که این جلسات یک ویژگی داره، آدم های خاص و متفاوتی نسبتاً میان. این تقریبا کل اطلاعات حضوری من به اون جلسات، بقیهش دیگه علم حصولی است. حالا من در مورد اون فضای اون سالها، اون جلسات، صرف این جلسات، فضای سیاسی ایدئولوژیکی که جریان انقلابی مسلمانه که یه پاش تو دانشگاه، یه پاش تو حوزه، از یک طرف وصل به بدنه انقلابی بازار، البته بازار که میگم بازاریان متوسط به پایین، اونم بخششون نه همشون. این مقدار راجع به حال و هوا عرایزی عرض بکنم تا بعد به مفاد این بحث برسیم که 40 سال پیش کی باور میکرد، اصلا کی تصور میکرد مثلا از سال 53 توی مسجد قرازه، یه مسجد متوسط به پایین، یه گوشه شهر یک جمعی تشکیل بشه و چند ده نفر، چند صد نفر افرادی بیاند و یه بحث معمولی قرآن و نهج البلاغه و اینا، و بعد همین حرفا، این طرز فکر که حالا در سطح کشور افراد متعددی مجاهدت میکردن، اینها رو گسترش میدادن و در مشهد قطعا قوی ترینش همین جلسات ایشون بوده و با مرکزیت مسجد امام حسن و مسجد کرامت و اینها، کی سال 53 باور میکرد که 40 سال بعد همین حرفا، همین گفتمان، همین ایدئولوژی، این روش نگاه به مسائل اسلامی جهانی بشود، کل جهان اسلام رو فرا بگیره؟ یعنی امروز حرفایی که سال 43 امام زده و تبعیدش کردن و بعد گفتن همه چی تمام شد، حرفایی که تو دهه 40 و 50 در دهه 30 قبل از اون، در دهه 30 در امثال کانون نشر حقایق اسلامی مرحوم محمد تقی، استاد محمد تقی شریعتی گفته میشد، در اواخر دهه 40 و دهه 50 در حسینی ارشاد در تهران گفته میشد، در هم دهه 50 در مسجد امام حسن، مسجد کرامت، اینا یه طیفی جریان اسلامگرای معاصر انقلابی به یه اعتبار میشد جریان روشنفکری سالم اسلامی نامید، به یک معنا میشد او رو یک جریان حوزوی انقلابی و سالم نامید، یک حلقه وصلی بود بین دو سه جریان. واقعا 40 سال پیش کی تصور میکرد، نمیگم کی باور میکرد، که اصلا تصور میکرد که اینا حرفای سال 43 و 53 حالا تو سال 93 تمام جهان رو در هم بریزه و معادلات سیاسی، ایدئولوژیک، اقتصادی، اجتماعی و بین الملل رو تغییر بده. فقط کافیه توجه داشته باشید الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم اتفاقاتی که تو غزه و فلسطین الان داره میفته، اون موقع نیروی اسلامگرای فلسطینی تو صحنه نبوده. یعنی سال 53 43 53 شریک اسلامگرای فلسطینی با شعار الله اکبر نمی جنگیده با اسرائیل، یا ناسیونالیست و قومیتگرا و ملیگرا بودن، سوسیالیست بودن، چپ بودن، لایک بودن به لحاظ سازمانی، یا چپ بودن یا قومی بودن، ممکنه بعضی ها شخصا مذهبی بودن. ایدئولوژی سازمانی اسلامی هیچ کس نداشته. موشک‌های اسلامی تمام شهرهای اسرائیل رو با شعار الله اکبر میکوبه. تصور این یک همچین وضعی که در تمام کشورهای اسلامی از مالزی و اندونزی تا مراکش، تونس، مصر، همه جا جریان نهضت اسلامگرایی، ملت‌ها با شعار الله اکبر به سبک انقلاب اسلامی بیان تو خیابونا. حالا اینکه اینا درست رهبری نمیشن، ایدئولوژیای شسترفته ندارن، رهبری درستی معمولاً بالا سرشون نیست، بعد یا میافتن دوباره تو دام غرب مثل مصر کودتا و یا به اسم روشنفکری تو دام لیبرالیسم لائیک و اینا، یا به اسم اسلامگرایی میافتن تو دام جریانای سلفی افراطی و تکفیری و این حرفا، دیگه این مشکل یه مقداری مذهبی و سنتی و تاریخی خود این ملت هاست. شاید هم این از تفاوت‌هایی باشه که مکتب اهل بیت نسبت به بقیه مذاهب اسلامی داره، که درد یکیست، شعار یکیست، همه میگن الله اکبر، همه میگن حکومت اسلامی، همه میگن آزادی، استقلال، عزت، پیشرفت، ولی بین همه این ملت ها پیروان اهل بیت موفق میشن، نظام سازی کردن، حکومت ساختن، هم مردم سالاری و رأی ملت، هم در این حال ولایت فقیه و ملاک های اسلامی برای حاکمیت، بعد جمهوریت و اسلامیت یک کاسه، هم در این همه تحریم ها و مشکلات پیشرفت علمی فنی شروع کردیم به تمدن سازی. بقیه ببینین که موفق نشدن، با اینکه اینا الگو داشتن، ما الگو نداشتیم. انقلاب اسلامی در ایران از صفر شروع کرد، خودش ای الگو می ساخت، هیچی جلو چشمش نبود جز اتفاقاتی که هزار و چند صد سال پیش افتاده، که ما میخواییم اونجوری باشیم. هیچ الگوی حکومتی معاصری پیش چشم امام و انقلاب نبود، همه چیز رو از صفر ساختیم. البته هزینه دادیم، بشر بودیم، سعی و خطا شد، ولی موفقیت های بزرگی به دست آمد. نظام سازی شد، تمدن سازی شروع شده، نه تو دام این تکفیری و هرج و مرج و جنایتکارای به اصطلاح اسلامی افتادیم، نه تو دام جریانه لائیک و لیبرال و مارکسیست و اینا، از بین خیلی پرتگاه ها عبور کردیم و شعارهای نظام، شعارهای سیستم، دستگاه، انقلاب، رهبری، همون شعاره امامه، تغییر نکرده. حرفا همون حرفاست، اصول همون اصوله. من این کتاب داشتم نگاه میکردم، دوستان لطف کردن دادن، دیدم واقعا حرفایی که ایشون سال 53 داشته میزده همین حرفایی که الان میزنه، یعنی خط فکریش همون خطه، حرفای اصولیش عوض نکرده، پس نگرفته. حرفایی که توی دهه 50 زدی هنوزم معتقدی یا نه دیگه؟ اونا اون وقتا که انقلاب بود میگفتن، حالا که حکومت افتاده دستتون دیگه یادتون رفت حرفا رو. ایشون میگه که بهش گفتم که دقیقاً الانم هم همین حرفا رو میزنه. حالا اینکه چقدرش رو بتونیم تو حکومت، چقدرش رو تونستیم یا بتونیم عمل بکنیم یا نکنیم، چقدر قصور، چقدر تقصیر، اون بحث دیگه ایه، ولی بتون ریزی و پای ریزی حرفا همیناست. ما الانم هم بخوایم بگیم باز همین حرفا رو میزنیم. چقدر در عمل موفق بشیم یا نشیم، اون بحث دیگه‌ایه. تلاشمون رو داریم میکنیم، ولی حرفا همیناست. عین این قوانینی که تو فیزیک هست، تو شیمی و فیزیک در مورد عالم طبیعت، که کاری نداره جناب علی کی هستی، اگه آب رو 100 درجه حرارت بدی میجوشه، بعد بری زیر خودت تاول میزنه، اگه آب به 0 درجه برسه یخ میزنه. قوانینی توی عالم حاکمه. خودتو از بالای بوم بندازی میفته پایین، دست پات میشکنه، ممکنه بمیری، ضربه مغزی میشی، یا هم از این که هستی دیوانه تر میشی. این دیگه نیتت چیه، انگیزت چیه؟ آقا یکی ما رو هول داد، اصلا من حواسم نبود، خیالم تور بوده، یا نه من می‌خواستم خودکشی کنم. من این کارو به نیت خیر، قانون عالم طبیعت از بالا بیفته اینجوری میشه. البته قوانین دیگری هم هست ماوراء الطبیعه، گاهی اونم دخالت میکنه، ولی هم قوانین طبیعی هم ماوراء الطبیعه هر دو الهی عینی واقع است. خب بعضیا قوانین رو تو شیمی و فیزیک جدی میگیرن، تو عالم معنا و اخلاق و روحیات انسان، فرد و جامعه فکر میکنن قانونی نیست یا جدیش نمیگیرن، فکر میکنن اینقدر قرص و محکم نیست. خداوند در قرآن اینو تأکید میکنه، یکی از بحثایی که دیدم ایشون روش خیلی تأکید داشته تو چند جلسه گفتن همینه که آقا مثلی که قوانینی که ابر و باد و باران و برف و آفتاب و گیاه و اینا داره بینا حکومت میکنه، چقدر قوانین دقیق و جدی است و در این حال الهی است، یا قوانینی به همین دقت و جدیت بلکه مهمتر و جدیتر در عالم معنا هست، همونطور که اینا در عالم ماده هست. در حوزه فردی مثلا حرص، حسد، کینه، اینا یا کارایی میکنه هم با من هم با مخاطب من، همونطور که آتش کاغذ رو میسوزونه، اینا هم با روح من و شما یا کارایی میکنه. عکسش سخاوت، وفا، صدق، ایثار، برادری، گذشت، اونا هم یک کارایی میکنه، واقعیه. اینا قراردادی نیست، اینا قراردادی نیست. عمل الف نتیجه ب، عمل جیم نتیجه دال. ما قوانین عالم ماده رو جدی میگیریم، یعنی دست به سیم لخت برق نمیزنیم. قوانین عالم معنا رو شوخی میگیریم. مثلا خداوند میفرماد ان تنصر الله ینصرکم، یه قانونه، ما فکر میکنیم تعارفه. ان تنصر الله ینصرکم، یا ای که میفرماد اگه تقوا داشته باشید خداوند فرقان و قدرت تشخیص به شما میده، راه خروج از مشکلات و بن‌بست‌ها رو نشونتون میده، ما فکر کردیم اینا تعارفه. اینا همان دست کم همان قدر قانون است که آب در 100 درجه میجوشد. یه دی باور میکنن، یه دی اکثریت باور نمیکنن. خمینی باور کرد، خمینی اینا رو باور کرد، گفت آقا مگه خدا نمیگه این تنصر الله ینصر کن؟ مگر خداوند در قرآن قول نداده میگه من اوفا به عهد الله، من اوفا به عهدهی من الله؟ کی از خدا وفادارتر است به پیمانش و تعهدش؟ مگه خدا نمیگه در قرآن که اوفو به عهدی اوفه به عهدکم؟ شما به قراری که با من بسید عمل کنید، من به قراری که با شما بستم عمل میکنم. یک کسایی قانون رو جدی میگیرن، یک کسایی نمیگیرن. اونایی که جدی میگیرن در عالم معنا اینا رو باور میکنن و عمل فردی و اجتماعی رو بر او اساس قرار میدن، اینا مؤمنین حقیقی هن. اینایی که میگن قبول داریم ولی در واقع قبول ندارن، مثل اکثر ماها و شماها، اینا مؤمنین ظاهری هن. یعنی حقیقتا ایمان نداریم، فکر میکنیم ایمان داریم. مثلا خداوند چقدر در قرآن میگه که قول قطعی میده شما اگر انفاق کنید به فقرا، من نمیذارم گرسنه بمونین، من رزقتون رو بیشتر میکنم. همین رو باور نمیکنه. مثلا میگه اگر تو معاملات دروغ نگید راست بگید، روزیتون رو بیشتر میکنم. همین رو ما باور میگیم، اگه راست بگم ضرر میکنم. این چه قولیه به ما میدی؟ یک عده باور میکنن و بعد زندگیشون رو بر اون اساس میگذارن. خداوند مثلا تو روایت میفرماد این خیلی ما از اول طلبگی این به ما میخوندن و ما هم گوش میکردیم، هیچ وقتم باور نکردم، همیشه هم فکر میکردم باور کردم ولی هیچ وقت ته قلبم نبود. قول میدن میگن آقا شما دنبال تکلیفتون باشید، خدا نتیجه رو درست میکنه. یا روایت زیادی مثلا میگه شما رابطتون رو با خدا اصلاح کنید، خدا رابطه شما با خلق رو درست میکنه. یعنی تو اگه عزت میخوای بین مردم عزیز باشی، محبوب باشی، این عزت رو از مردم نخواه، از خدا بخواه. ببین خدا چی میگه، به حرف خدا بکن، جلوی مردم تملق نگو، ولی به مردم خدمت بکن، خدا تو رو پیش همین مردم عزیزت میکنه. همین رو باور نمیکنه. خیال میکنیم ما باید بریم برای عزت برنامه بچینیم، گدایی کنیم، از مردم تملق مردم رو بگیم، چاپلوسی بکنیم، کار بکنیم تا عزت بیاد. نمیاد. بیادم دروغیه، پوشالیه. مثلا خداوند میگه که اگر برای مردم کار کنی تو رو به مردم وامیگذارم، همونایی که برات کف میزنن همونا بهت فوش میدن. این حدیث قدسیه، این قانونه، مثل آب در 100 درجه میجوشد. ما تا اون رو باور میکنیم چون میبینی شهوده. این چون غیبه، ایمان به غیب نداریم، اینو باور نمیکنیم چون مادیم، محاسبات ماتریالیستیه، اینا رو باور نمیکنیم. از این قول و وعده ها بیش از 2300 تا خدا تو قرآن داده، خیلی شفاف قول داده، ما میخونیم باور نمیکنیم. البته نمیگیم باور نمیکنیم، ما میگیم شما درست میفرمایید، ولی خب بالاخره دانستن این قوانین شناختنشون، باور کردنشون، هزینه پرداختن، ملتزم شدن. روایت مثلا از امام حسن علیه السلام، همین چند روز داشتم میدیدم، ایشون فرمودن من عبد الله، هر کس عبد خدا باشه، خدا کاری میکنه مردم عبد او بشن. منتها به مردم خدمت بکن، اما نه برای مردم. یک ذره روی آفرین و نفرین مردم حساب نکن. تمام محاسباتت خدا، الله. بعد خدا میگه به مردم خدمت کن. تو برای خدا به مردم خدمت کن، نه برای مردم. اما مثلا خب میگن یک وعده الهی، تو برای خدا بندگی کن، خدا کار میکنه، همین مردم بنده تو میشن، دنبالت راه میفتن. من گاهی نگاه میکردم سخنرانی امام، دیدین مثلا قربون صدقه کسی برام جالبه این قضیه، از اولین تا آخرین سخنرانیش هیچ وقت تو چشم مردم نگاه نکرد، سرش پایین، اصلا انگار مردم نیستن، خودش بود و خدا. وقتی که شکست خوب میخورد پاکش نبود، پیروز میشد خیلی سرد، اصلا اینا براش مساوی بود. امام از پاریس داشت میامد تو هواپیما، جس پرسیدن چه احساسی دارین؟ او هیچ، تو این عالم ژورنالیست تو دنیا اینجور وقتا چه احساس بسیار شاد عجیبی دارم، بعد از 15 سال تبعید بالاخره ملت عزیز، نمیدونم چیکار کردن فلان، پیروزی های بزرگی بود، زحمات چقدر کار عظیمی شد. هیچ، اصلا نگاه من دست ریشش کشید و هیچ احساس مونت که اصلا او خبرنگار اینا همه دیوانه شدن، اصلا بلد نیست مصاحبه کنه، هیچی. این موقع پیروزیش بود، وقتی داشتن تبعید میکردن، سال 43 بازداشتش کردن، تو ماشین داشتن میآوردن تهران بفرستن به هواپیما ترکیه، میگه تو را یه لحظه من گفتم نماز قضا نشه و دیدم ماشین پیچید تو فرعی، گفتم شاید میخوان منو ببرن سربنیس کنن جای این دریاچه نمک، چون اون موقع مشهور بود ساواک، خیلی دارم میبره اونجا مندازه جنازه ها. به خودم رجوع کردم، دیدم هیچ تغییری در حالات من به وجود نیامد، دیدم من که خیلی آراحتم، دیدم این سرهنگه که مأمور ما یه یارو دست بچه‌ه. گفتم آقا جون نترس، چیزی نیست. موقعی که خرمشهر بچهای ما گرفتن دیگه ما خیالمون دنیا یک جوری دیگه شد و اینا، تمام کرات رو گرفتیم. آمد گفت که خرمشهر را خدا آزاد کرد. اصلا یک ذره چاپلوسی تملقی شماهای کاری، یعنی خدا آزاد. خب این موقع شکست و پیروزی یک جور این تفکر، این روحیه بود که خدا رو باور کرد، به خلق خدمت کرد برای خدا، چاپلوسی خلق هم نگفت، خودش بود و خدا. اصلا تو محاسباتش یک نفر دیگر دخالت نمیداد. بعدم هر وقت میگفتن تو یک کاری کردی، میگفت من هیچ کاری هم، خمینی هیچ کاری هست، هر کاری شده خدا کرده و به دست مردم کرده، من هیچ کاری هم. خب این یک پدیده بود قبل از انقلاب امام، قبل از سال 42 امام و شاگردان امام، این تفکر تو عالم سیاست نبود، اصلا کسی اینجوری فکر نمیکرد، کسی اینجوری حرف نمیزد. یا روشن فکر رو به اصطلاح تحصیل کرده اینجوری بودن، میرفتن به سمت مارکسیسم، اکثرا گاهی بعضی یا ناسیونالیسم، ملی گرایی، یه عده کمتری لیبرالیسم تو دهه 40 و 50 و اینها، و اگرم مذهبی و متدین بودن اصلا کاری به کار سیاست نداشتن. از بعد شکستی که مذهبی‌ها تو مشروطه خوردن و سرشون کلا رفت، خزینه‌شو مذهبی‌ها دادن، مردم دادن، علما دادن، مردم کف خیابون دادن، اولین شهید مشروطه یک طلبه بود، ولی نونشو جریانای انگلیسی و لایک خوردن و نتیجه مشروطه شد انتقال از قاجار به پهلوی، یه حکومت بدتر. بعد از این علما ترسیده بودن، میگفتن آقا جور عکس میگی من میترسم، از اونا بگیدین. عرض شد که بعد از او علما ترسیدن خیلی ها، گفتن آقا اصلا این قضیه اینجا به ما وارد شیم کلا سرمون میره، اصلا ولش کن. و کار به جایی رسید آخوند سیاسی فوش بود، یعنی اگه آخوندی بود، اهل مطالعه بود، حرفای روشنفکری میزد، سیاسی میزد، این یک مشکلی داشت، یا آخوند مشکوک بود. پیار امام بحث میکنه خوده، این جریان رو کیا تغییر دادن؟ امام و شاگردان امام، اینا تغییرش دادن. نقش، یعنی دیگرانی هم بودن، اینا نقش اصلی داشتن. اسلام دیگری، اسلام به شکل دیگری، اصیلتری مطرح و معرفی شد. بعضی از مختصات این اسلام رو توضیح میده. قانون عالم معنا شوخی با کسی بر نمیداره و استثناء نداره. همونطور که شما اگر 1000 بار آب رو بجوشونی تو 100 درجه آب رو گرم کنی به جوش میاد، اون قانون هم همینطور عمل میکنه. تعارف هم با کسی نداره. تا یک حدی طبق اون قانون بری میری جلو، وسطاش برگردی با سر میخوری زمین. اصلا اون قانون همچون که شما اگر توی یک عالم واقعی مثلا از یک درخت بلندی داری زحمت میکشی میری بالا، 100 مترش خوب رفتی بالا، 101 متر بگی که خب دیگه ما 100 متر آمدیم دیگه، ولش کن بابا، ما که دیگه 100 متر آمدیم، همون اتفاقی برات میفته در 101 متر ارتفاع 101 متری که تو ارتفاع 1 متری اگه یه کاری میکردی همون اتفاق میافتاد. من تا اونجا دیر میفهمی. طرف از ساختمون 30 طبقه افتاد، همینطور آمد پایین 27 طبقه آمد پایین، گفت خب الحمدلله تا حالا که به خیر گذشته. 28 طبقهش 29 طبقه آمدیم هیچ کار نشد. یه حالی هم کردیم. وقتی 29 طبقه هیچ اتفاقی نیفتاده، این یک طبقه میخواد اتفاق بیفته؟ این یک طبقه 24 متر بیشتر که نیست ارتفاعش. ما 29 طبقه رو سالم به حول قوه الهی آمدیم. این نمیفهمه که تو 29 طبقه نیامدی، کل 30 طبقه تو یک طبقه خودش نشون میده. سقوط میکنی. قرآن این بلعم باورا رو میگه، میگن تو روایت میگن این بلعم باورا مستجاب الدعوه بوده، از اولیاء الله بوده. به این اصطلاح عوامانه که بعضی اسم اعظم شنیدن، خیالشون اسم اعظم یک اسم رمزه در گوشی یک کسی بگن، درسته. اسم اعظم یک حقیقته، شرایط روحی میخواد، یک لفظ که نیست که به شما بگن عجیب، مثل عجیب مجید ترجیه. بعضی خیالشون این اسم اعظم مثل عجیب مجید لا ترجیه، یک کاری میکنه، یک کلمه. روحی که این کلمه پشتشه اون مهمه. کیه؟ چرا میگه؟ چی میگه؟ بنابراین اینو اینجا تمام بکنیم با اینکه این تعارفی با قضیه بر نمیداره. الان تو ماشین که از دوستان گفتم معلم ها مأمور برق خیلی کارکشته داشتیم، دست زده به سیم برق فوری خاکستر شده اینا. بعد گفتم به خودش چی گفته؟ به خودش گفته ما دیگه مأمور برقیم، دیگه ما و برق که حرفا رو نداره. دیگه ما و مأمور برق که حرفا رو، المأمور معذور تازه. دیگه ما این همه داریم با هم کار میکنیم، یک بالاخره نون و نمکی با هم خوردیم. آقا برق با تو همین کار میکنه که با یک بچه میکنه. این قوانین عالم معنا همینجوره. یعنی شما اگر صداقت نشون بدی جوابشو میگیری، خب بعد 100 کیلومتر میری جلو، شروع کنی به ریاکاری و نفاق و نامردی، فوری جواب او رو میگیری، سقوط میکنه. اگر یک زمانی انقلابی ها میشستن دارن میگفتن آقا ساده زیستی، زهد، انفاق، فداکاری، خدا جوابشو میداد. خدا میفرمود که الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هر کس توی مسیر فعالیت کنه ما راههای بعدی رو بهش نشون میدیم، ما دستتون رو میگیریم. مگه ما راهاتون میکنیم؟ نشون میدیدی از یک کارای ظاهرا کوچیک، جمعای کوچیک، کارای ظاهرا کوچیک چه برکات و آثار بزرگی میامد بیرون. اصلا کسی باور نمیکرد یک همچی کارای که اون موقع به چشم کسی نمیامد. حالا مثلا یک حسینی ارشاد یک ساختمونی تو تهران 6 تا آدم میرن صحبت میکنن، جمعیت هم چند صد نفر یا فوق چند هزار نفر میان. تو یک ملت چند میلیونی تمام دستگاه‌های حکومتی، اون همه فیلم و سینما و تلویزیون، حالا اون موقع امکانات الان نبود ولی بالاخره در حد خودش ماشاءالله خوب بود، چون همه جا تو شهرها عرق فروشی ها، مشروب فروشی، فاحشه خونه همه جا بود، از مسجد و کتابخانه هم شلوغ‌تر بود. کی باور میکرد آقا با این همه امکانات فساد و فلان و اینا حالا ما یک جلسه نشستیم دور هم 5 نفر 10 نفر آدم، اینا کجا اونا کجا؟ نه، خدا ببین چی کار میکنه. یک مسجد امام حسن، یک مسجد کرامت، چند صد نفر آدم دور هم نشستن، نه خودشون اصلا بفهمیدن این آیای کاری میخواد، نه بعد دیدی همینا کار کرد. همینجور مجلسات تو شهرهای مختلف، جلسات قرآن، جلسات نهج البلاغه، جلسات خودسازی، کوهنوردی، روزه های مستحبی، قضا بردن در خانه فقرا، اخلاق اسلامی و انسانی هی گسترش پیدا کرد، هی گسترش پیدا کرد. کادرهای مجاهد، مؤمن، آگاه کم کم ساخته شد. از همین ظاهرن هیچی همه چی آمد بیرون. من به بچه ها عصر گفتم، گفتم قضیه تالوت و جالوت الان نگاه نکنید که یک تاریخ، مسیر تاریخ عوض کرده، تاریخ بشر و تاریخ دین و تمدن رو عوض کرده. خودتون تو اون موقعیت قرار بدین ببینین چقدر خنده‌دار بوده. جالوت، گردن کلوف، ارتش بزرگ اونا، بنی اسرائیل، اینا با اون قدرت و وضعیت و شوکت و اینا، بعد جلو اینا یک بچه جوونه 20 چند ساله است، یک فلاخون داشته، به قول ما پلخمون داشته، با یک با پلخمونش، با همون تیرکمونش آمده، یک جوانی جلوی لشکر جالوت واسده که وقتی ای آمده وسط میدون همه خندیدن، دست خالی یک سنگ توی پلخمونش گذاشت و زد و خورد تو پیشانی، تو صورت جالوت، افتاد و تمام شد کارش. سپاه دشمن یه مرتبه از هم پاشید. وقتی خداوند وعده میده اینجوری عمل میکنه، میگه تو باور کن تو سالم و پاک باش، تو ایمان داشته باش. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله. شما به این عمل کنید، صبر و مقاومت، مصابره، دعوت یکدیگر به مقاومت، یعنی مقاومت جمعی و تشکیلاتی، و رابطو ارتباط دست جمعی و مرزبانی های محکم، محکم پای خط و خاکریز ایستادن. و اتقوا الله، رابطتون رو با الله قطع نکنید، لعلکم تفلحون. خدا میگه شما به پیروزی خواهید رسید، رستگار میشید، به تعدادتون نگاه نکنید. خب او وقت قرآن میگه کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، بسا گروه های کوچک که بر گروه های انبوه و بزرگ غلبه کردن در طول تاریخ به خواست خداوند. اینا قانونه، مثل دو تا چهار تا، مثل آب تو 100 درجه میجوشه. باور کن، پاش وایستا، نتیجهش ببین. حالا ما اگه اینا رو قبلا تو تاریخ میخوندیم، من که توی عمرم که همه اینا رو همونجور دیدم پشت سرم و هر کس به سن ما بود دید اینا رو، ما چقدر وعده های الهی رو دیدیم تحقق پیدا کرد در حالی که باور نمیکردیم بشه. آقا این حرفا الان برای شما شنیدنش آسونه، دنیا به هم ریخته. اصلا اینا تو خواب و خیالم نبود. تو ایران تو سالهای 50 و 53 و 50 اینا و دیگه بزرگترین هیجان انقلابیای ما بود که مثلا یک نطق جمال عبد الناصر یواشکی بکنه، از تو رادیو گوش کنن، یک اعلامیه یک گروهی داده اون رو چیز کنن. آقای خمینی تو نجف یک چیزی گفته، 5 خط دست به دست کنین، پولیکوپی کنین، این برابر بدین. دیگه وقتی این کارا میشد مست میشدن. من یاد این جلسات مرحوم استاد شریعتی کانون نشر حقایق، ما معمولا شبای احیا میرفتیم اونجا قرآن سر میگرفتیم پیش مرحوم با پدرمون، یعنی میرفتن ما هم میرفتیم. این پیرمرد من میدیدم که کت تنش بود، انقدر عرق میکرد که این کتش خیس میشد. نهج البلاغه میخوند، زار میزد. خب این جلسات، همین جلسات مسجد امام حسن، مسجد کرامت رو هیچ کس باور، فکر میکنم خود ایشون هم با خود رهبری هم باور نمیکرده که حالا 40 سال بعد شما به یاد او جلسات، همون بحثات که کتاب شده، نشستین دور هم، در شرایطی هستیم که نظام سازی کرده، انقلابی که قدرت اول کل منطقه است امروز، همون حرفا، همون پرچم، همون ایدئولوژی. امروز از افغانستان و پاکستان تا مصر حرفایی داره زده میشه که سال 53 تو امثال مسجد کرامت ها و مسجد امام حسن ها تو مشهد و قم و شیراز و اصفهان و تبریز اینا گفته میشده. الان داره در کل جهان اسلام همون شعارهایی داده میشه که سال 43 50 سال پیش امام تبعید میشد، این حرفا رو زد و رفت. اون موقع گفت اسرائیل باید از بین بره. یک نفر تو کل جهان اسلام و تو کل ایران فقط یک نفر گفت اسرائیل باید از بین بره 50 سال پیش. امروز همه جهان اسلام دارن میگن اسرائیل باید از بین بره. اینا عادیه؟ اینا عادیه ظرف 50 سال دنیا اینقدر تغییر کنه؟ کی باور میکرد که تمام شهرهای اسرائیل زیر موشک باشه؟ کی باور میکرد اون شعارهای سال 43 و 53 امروز بشه موشک و واقعا بخوره تو تل آویو، عراق، سوریه، لبنان، غزه، فلسطین، افغانستان تا مصر، همه اینا، تا تونس، تا مراکش، تا مالزی، تا اندونزی، مستقیم یا غیر مستقیم، دوستانه یا حسودانه یا دشمنانه، سه نوعه، همه الگوهای اصلیش از انقلاب اسلام گرفتن. خب این وعده الهی نیست که تحقق پیدا کرده که شما سال 53 توی یک مسجد خرابه‌ای که چراغاش درست نبوده، دیوارش درست نبوده، این حرفا رو یواشکی می‌زدی، حالا تو کل دنیا به عنوان اولین حکومت اسلام مردمی تشکیل شد و این حرفا رو داری جهانی می‌کنی. امام وقتی تبعیدش می‌کردن کی تصور می‌کرد یه آدم 15 سال برگرده و سلطنت 2500 ساله رو بکشه پایین؟ وقتی امام گفت شاه باید برود، همه میخندیدن. شاه باید برود؟ مگه شاه رفتنیه؟ وقتی گفت صدام باید برود، کی باور میکرد؟ خب امروز صدام رفته، کی باور میکرد؟ فیلم اعدام صدام رو نگاه میکنم ببینم خودشه. خب امروز عراق، ملت عراق، حکومت عراق تو مسیر انقلاب اسلامی قرار گرفت. سوریه تا قبل از همین فتنه ها، ما تو عراق و سوریه انقلاب ما اینقدر نفوذ نداشت. تا قبل از این فتنه ها ایران تو سوریه میهمان بود. اینا وعده الهیه که یک حرفایی که یواشکی سال 53 تو مسجد امام حسن بگی، حالا علنی در سطح جهان بگی. خدا به وعدش عمل کرد، 100 تا وعده داد، 200 بار عمل کرد. ما باور نمی‌کنیم. هر وقت ما وعده‌ها رو بذاریم زیر پا، خدا هم تعارف نداره دیگه. ما دیگه از اون مأمور برق که با برق رفیق‌تر نیستیم دیگه. گفت آقا دیگه ما و برق یه حرفا رو نداریم. 30 سال داریم با هم کار می‌کنیم، رفیق شدیم.
قانون خدا رو بذاری زیر پا تو دهنی میخوری. یعنی اگه ما شروع کنیم دزدی، رشوه، اختلاس، باندبازی، رفیق بازی، دنیا طلبی، خودمحوری، فرقه بازی، فرقه سازی شروع کنی کارا رو، ببین خدا با چه کار میکنه. با چنان سرعتی مثل او بلعم باورا با مغز از او بالا میارد پایین که نفهمی از کجا خوردی. همین مردمی که دنبال شما را میفتن همین مردم بهت فحش میدن. اصلا بعضی از شخصیت های انقلاب دچار همین توهم شدن توی 30 و چند سال. مثلا طرف آمده شعار انقلاب داده، میتونی ملت میان پشتش رأی میدن فلان، یا مرتبه خیال میکنن خودشونن، یا اصلا واقعا اینم دارم چی چیز عجیبیه. اکثر اینا همین بازی رو خوردن، آدمای خوبی هم هستن، اغلبشون آدمای خوبی هستن، بازی خوردن. میاد جلو شعارهای اسلام و انقلاب میده، بعد میبینه مرتبه ملت میان پشت سرش درود بر نمیدونم کی، مرگ بر دوش بدخواه شاکر تیم، میام رأی و همین چی و فلان. یا با کی فکر میکنه خودش یه کاریه، واقعا فکر میکنه مردم الان عاشق و شیفته این شبا خواب ندارن بره دیدنش. نه بابا، مردم تو رو اصلا نمیدونن کی. مردم یه انقلابی اصولی ارزشا رو میخوان. مگه اون کسی که چارت بچشه داده، مگه برای تو داده؟ به شما بگم برای خمینی هم نداده، اگر خمینی این خمینی نبود. امام یه وقت خودش گفت یک این ملت ملتی هن که اگر خمینی پاش کج بگذره این ملت تردش میکنه. این تربیت مکتب اهل بیت. اینا متا بعضی باورشون میاد یه خدماتو میکنه خب در راه اسلام و انقلاب مردم، بعد مردم علاقمند میشن، میگم بارکلا خدمت کردیم، میام پشت سرش. این طرف خیال میکنه همه عاشق چشم ابروی این شدن، این خودش اصالت پیدا کرده. بعد میگه الان میرم ها، الان برمیگردم، الان ایوری میرم، الان اونوری. خب برو برو ببین چیکار میشه. بعد یه مرتبه میره میبینه هیچ کی پشت سرش نمیاد، تنهاست. بعد فردا همو آدم میاد تو کوچه خیابون، میبینه هیچ کس سلامش نمیکنه، میگه آقا ما همویم. میگه نه تو اون نیستی، اشتباه میکنی، شما اون نیستی، اگه او باشی چاکرت هم هستی. چقدر آدم آمد تا بالای انقلاب دوباره رفت پایین، رفت که رفت. چقدر آدم پایین بود خودش محو انقلاب کرد آمد بالا. بعد یک کسی اصلا یک بالا پایین براش مهم نباشه، میخوام بگم تو شرایط بود. ببینید سال 53 چند تا اتفاق مهم افتاده. اولش اینکه من اون موقع 10 سالم بود، اولین اتفاق مهم، امام 10 سال تبعید شده، فضای کشور میخوام ببینین چه فضایی بوده. امام 10 سال تبعید شده، ظاهرا نهضت شکست خورده، اوج خفقان و دیکتاتوریه. یعنی ساواک رسما چند سال قبلش تشکیل شده، تمام گروه های مخالف تقریبا سرکوب شناسایی شدن، دستگیر شدن یا مخفی شدن. چند تا جریان اصلی که تو کشور بودن با ایدئولوژی های مختلف، ببینیم تو چه وضعیان. جریان چپ و کمونیستی که توده ایا و اینا جریان کلاسیک پیر اینا بودن، و همه اینا هم در ضمن همه گروهایی که میگم بخشی از اصلی ترین رهبرانشون اتفاقا مشهدی و خراسانی بودن، یا تو همین مشهد پایگاهشون بوده. اینو بدونین، هم انقلابیش هم ضد انقلابیش، هم حزب اللهیش هم بیدینش، همه جزء رهبراشون مشهد بوده. یعنی از انجمن حجتیه تا چریکای کمونیست، چریکای فدایی خلق، رهبراشون مشهدی بودن دیگه. شما حساب کار خودت بکن. این جریانا در سال 53 و 54 تو شرایطی که این کتاب محصول اون سالها، این بحثا، میخوام فضای کلی کشور ببینیم چیه. توده ای ها از سالها قبلش به خصوص بعد از کودتای 28 مرداد به بعد، اینا یا در رفتن، یک عده کمیشون فرار کردن کشورهای بلوک شرق، اکثرشون هم که اینجا بازداشت شدن تسلیم رژیم شدن، ساواکی شدن، جزو مقامات دستگاه شدن، مقامات اصلی تو مجلس، تو رادیو تلویزیونش، تو هر شبت که دانشگاهاش، حتی خود دربار. این جریان چپ بوده. یک گروه چریکی فدایان خلق تشکیل شدن از چند سال قبل که اینا هم 2-3 تا ضربه ترور عملیاتی زدن. الگوهاشون هم چگوارا و ماو و جنگای پارتیزانی کوبا و چین و مارکسیستا و ایناست. با شوروی هم کمی فاصله گرفتن. اینا هم باز رهبریشون مجید و مسعود احمدزاده و امیر پرویز پویان، اینا همه مشهدی هم. چون چریکای فدایی خلق دوتا شعبه داشتن، یکی جزنی بود که از توده‌ای بود که افتاد زندان و در زندان تیرباران شد، از معدود توده‌ای بود که تسلیم نشد، و گروه جزنی و اصلش بدنش همین مجید مسعود احمدزاده بود و پویان و اینا، که اینا همه مشهدی هم. و پویان از خانواده کاملا مذهبی بود، یعنی خانواده‌شون کاملا مذهبی سنتی، خودش هم یک بچه مذهبی که توی جلسات نیمه شعبان اینا می اومد مقاله های اسلامی می‌خوند. یه عموی ما مرحوم شد، میگفت ما با هم این نهج البلاغه و اینا رو هم داشتیم، هر جا حضرت امیر علیه معاویه بود به جای معاویه میذاشتیم شاه، و به در و دیوارا میزدیم، تو مسجدها پخش میکردیم اینا. و میگفت همون موقع ما قرار داشتیم با هم بریم فلسطین، خیلی جالب بود. یه آدم یا بچه های مذهبی بودن که متاسفانه مطالعات عمیق مذهبی نداشتن، بعد از سال 1943 هم که دیدن بخش مهمی از جامعه متدینین، حتی بخش مهمی از روحانیت هم کم کم دیگه امام تنها گذاشتن، یادشون رفت و دیگه سکوت بر کشور حاکم شد، مسئله دار شدن و رفتن، رفت فلسطین، اونجا تو دام گروه های چپ افتاد و مارکسیست شد و شد جزء تئوریسین اینا و تو درگیری خیابانی اینا کشته شدن زمان شاه. ولی اینا تقریبا اینا متلاشی شدن، یا سابقی شدن برگشتن، یا مبارزه رو گذاشتن کنار، یا تو زندانن. گروه دیگه جریانای انجمن حجتیه که اونم مرکزش و شروعش مشهده، مرحوم شیخ محمود حلبی که در مبارزات نهضت نفع ایشون سیاسی و انقلابی بود، طرفدار مصدق بود، تو مشهد شیخ محمود حلبی و مرحوم آقای شریعتی محمد تقی و یکی دو سه نفر اینا عملاً رهبری مذهبی های سیاسی بودن با گرایش به مصدق، که چه مرحوم کاشانی وقتی می آمد مشهد، شهید نواب می آمد، اینا همه مهمان های اینا ها بودن. یعنی ابوی ما می گفت چه در مهدی حاجی عابدزاده مثلا نواب می آمد مهمان ما بود اونجا، پیش مرحوم کاشانی آمد کانون نشر حقایق شون می گفت اونجا باز مهمان ما بود، تو اونجا مهمان ما بود. و حلقه که تو مشهد با نهضت ملی بود این جریان ها بودن. بحث رهبری حالا به خصوص از زمان امام به بعد مطرح میشه و نقش فوق‌العاده مهمی که ایشون به عنوان کانون مرکزی در مشهد و خراسان به عهده میگیره. جریان انجمن حجتیه و اینا هم بعد از کودتای 28 مرداد، البته انجمن اول نبود دیگه، بعد از کودتا و شرایط که اینا دیدن کار سیاسی نمیتونن بکنن، شروع کردن کار فرهنگی مذهبی به اصطلاح. و حالا اگر بگیم تا سال 42 یک توجیهی داشت انجمن حجتیه، فضا بسته بوده مثلا اینا، دیگه وقتی سال 42 امام قیام کرده، پرچم مرجعیت رفته بالا، دیگه اینا باید ملحق می‌شدن، سیاسی می‌شدن. ولی اینا بعد از اون هم فاصله شون رو حفظ کردن، گفتن آقا ما به سیاست کار نداریم. دیگه از سال 42 به بعد انجمن حجتیه توجیهی نداره. اگه تا سال 42 توجیهی داشت، یک جریان در همین مشهد جریان بود که مرحوم حاجی عابدزاده و نهضت مهدیه سازی و همین عسکریه باقریه صادقی است، اینا اختراع ایشون بود و اولین بار تو مشهد اینا شد. بعدن جای دیگه مثل تهران این مهدیه تهران و اینا رو و مرحوم کافی و اینا از اینجا الگو برداشتن رفتن. ضمن اینکه بدونید خیلی از کارهایی که در سطح تهران و کشور شد الگوهای اولیه‌اش مشهد بود. هم مهدی سازی الگوش از مشهد بود، هم انجمن حجتیه و این حلقه های آموزش مذهبی خانگی در مبارزه با بهائیت و این جریان ها شروعش مشهد بود، هم کانون نشر حقایق مرحوم استاد محمد تقی شریعتی اولین الگو در سطح کشور شاید بود که یک جمع تحصیل کرده دانش آموز، معلم، فرهنگی، دانشگاهی، این تیپا، غیر از اینایی که معمولا تو مسجد و پای منبر ها میرن، یک تیپ دیگه‌ای، یک تیپ تحصیل کرده تر، یک قشر دیگری از بازار، یک قشر دیگری از جامعه هم اضافه شدن و اینا شدن مشتری های خاص که اینا خیلیشون پای صحبت خیلی از آخوندها نمی‌نشستن، یعنی مخاطب پیدا نمی‌کردن، ولی پای صحبت با اینکه آقای شریعتی هم آخوند بود، میدونیشون اصلا با مرحوم آیت الله بروجردی مشورت کرده بود، آقای بروجردی بهشون گفتن شما معمم نشو و به همین سبک کار کن، و ایشونم در واقع به دستور آقای بروجردی معمم نشد. خدمات زیادی هم کرد مرحوم استاد محمد تقی شریعتی. این الگویی که بعدن شهید مطهری در تهران حسینی ارشاد رو بر او اساس راه انداخت، الگوش از همین کانون نشر حقایق مشهد بود، چون مرحوم شهید مطهری با استاد محمد تقی شریعتی هم اینا بیشتر خیلی با هم بودن. دکتر شریعتی در واقع نسل بعد بود که اتفاقا کاشف دکتر شریعتی هم آقای مطهری بود، یعنی اولین بار آقای مطهری شریعتی رو، دکتر شریعتی رو وقتی از پاریس برگشت تو مشهد جلسات محدودی داشت، ایشون اولین بار دعوت کرد گفت شما بیا همین بحثات رو تهران کو حسینی ارشاد بکن، که بعد چند جلسه که آمد سالهای دیگه 46 7 8 اینا اواخر دهه 40 دیگه او بحثاش مخاطب پیدا کرد، گل کرد، و از نظر مخاطب جوان دانشگاهی بعد از 3-4 سال دیگه شد تقریبا شخص اول حسینی ارشاد، که همه حسینی رو به نام شریعتی میشنن، در حالی که حسینی ارشاد اصلا کار آقای مطهری بود، که بعدم به مسائلی انجامید که نمیخوام عرض بکنم. پس ببینید جریان هم مهدی سازی، هم انجمن حجتیه، هم این چریکای فدایی، او توده ای، اون موقع خاوری هم مشهدی بود، از رهبرای حزب توده بود. این جریان همشون تقریبا تا کانون نشر حقایق تا حسینی ارشاد در تهران، همه اینا به یک معنای پایگاهش تو مشهد بود. حلقه عملا سال دهه 50 اگر بخوایم بین ما مجموعه بگیم حدود 20 نفر آدم بودن که اینا یعنی دانشگاهی و حوزوی اینا داشتن گفتمان انقلاب اسلامی رو در سطح نسل جوان بازسازی و تولید میکردن و فضای انقلابی رو به وجود می آوردن، اگر بگیم 10-20 نفر بودن، دو نفر اولشون قطعا مطهری و شریعتی بودن، یعنی شاید با فاصله زیاد با بقیه دکتر شریعتی و مطهری نقش اصلی رو داشتن. دکتر شریعتی بین جوان‌ها و دانشگاهی و ادبیات نو مخاطب قوی تری داشت و ریش بنیان معرفتیش خب مثل آقای مطهری نبود، ضعیف‌تر بود، مطالعات اسلامی غنی ریشه دار نداشت، اما مفاهیم اسلامی که می‌فهمید خیلی قشنگ روشنفکری و تئوریزش می‌کرد، با ادبیات جذاب ارائه می‌کرد، جوری که یک بچه مارکسیستم که می‌نشست، یه بچه هیپی، اون موقع بیتلا بودن، حالا بعداً هیپی، اون موقع می‌گفتن بیتل، این بچه بیتلا و هیپی‌ها و اینا تا بچه مارکسیست تا دختر بی حجاب می‌نشستن، یک جوری می‌گفت فاطمه و زینب و علی و حسین که اینا یه مرتبه شیفته ای اسما میشدن، در حالی که تا قبلش توی محافل دانشگاه مسخره میکردن با اینا. بعد از این جریانی که این تیپا رو انداختن در سطح کشور، این اسمها کم کم شد افتخار، یعنی دختران زیادی بودن اسمش نمیدونم آتوسا پاتوسا اینا، اسمش میذاشت فاطمه زینب، طرف اسمش بیژن و نمیدونم چی بود، اسمش میذاشت حسین علی، اسم عوض میکردن، دخترای بی حجاب از خانواده‌های مرفه کم کم چادر سرشون میکردن با حجاب میشدن، مارکسیست کم کم نمازخون میشد. یه اتفاقایی که داره تو دهه 50 میفته. خب جریان چپ و کمونیستی به اونجا رسیده. یک جریان دیگه هم جریانیه که از جبهه ملی شروع میشه، جریان مذهبیش میاد تو نهضت آزادی و بازرگان و صحابی و مرحوم آیت الله طالقانی و اینها. نهضت آزادی از دل جبهه ملی میاد، البته کودتا میشه، نهضت مقاومت ملی تشکیل میشه که حالا این همه مفصله، من چیزای زیادی هم از پدرم شنیدم، چون ایشون هم تو جبهه ملی، هم نهضت آزادی، هم نهضت مقاومت، هم حسینی ارشاد، هم کانون نشر حقایق، هم ارشد، هم مسجد کرامت، همه جا ایشون بود، از همه جاهاش من از ایشون تو این 30-40 سال خاطرات زیادی شنیدم، هم با مجاهدین خلق ارتباط داشت، هم با انجمن حجتی، اینا رو من میدیدم میشنیدم، خیلی اینا خونه ما رفت آمد داشتن و من قبل از اینکه حرفاشون رو بفهمم قیافه های اینا رو میشناختم. اینجا نهضت مقاومت ملی قرارداد میشه، جریان نهضت آزادی که اینا دیگه به اصطلاح مذهبی ترین جریانای روشن فکری بودن، دانشگاهی بودن، نزدیکترینشون به روحانیت بودن. اینا بعد از اینکه افتادن زندان، بعد از تو قضیه نهضت مقاومت ملی چند سالی زندان بودن، آمدن بیرون سال 42 هم که امام نهضت شروع شد، بعد از که امام تبعید شد و اینا آمدن بیرون، دیگه تقریبا اکثر اینا مبارزه جدی با شاه رو گذاشتن کنار. این واقعیت چه، همه فکر میکنن مثلا مرحوم بازرگان تا آخر مبارزه میکرد، اینجور نیست. اینا دیگه از زندان که آمدن بیرون، او 7-8-10 سال قبل از انقلاب تقریبا دیگه مبارزه علنی علی رژیم نمیکردن، دیگه نبود تو جلسات خصوصی. چرا؟ من مثلا خودم سن کودکی بودم، این جلسات اینا خیلیش تو منزل همین رفقای پدر ما بود یا مشهد، خیلیش خونه خود ما تشکیل میشد، منز بازرگان تیپا می اومدن، در حالی که اونجا تازه امام با موتور قدرت، یعنی شروع مستقیم علیه شاه و آمریکا و اسرائیل حرف زد. یعنی وقتی که تقریبا اونا دیگه خاموش شدن و زدن تو پارکینگ، تا یک حدی نمیخوام بگم کلا، کم تقریبا دیگه صدا فتیله رو کشیدن پایین، درست وقتیه که امام فتیله رو تا آخر داده بالا. یعنی وقتی امام میگه رژیم سلطنت نباید باشه، که هیچ کس تو ایران حرفو نمیزده. اصلا مهندس بازرگان حتی سال 57 میره پاریس، به امام میگه آقا این شاه باید برود، یعنی چی؟ چرا این حرفو میزنی؟ آخه یعنی چی؟ اصلا شدنی هستن؟ امام میگه باید اعلامیه بدید که شاه باید برود، اگه نه ما طردتون میکنیم. خب این جریان جبهه ملی هم که خیلیشون ساواکی شدن یا سیاست گذاشتن کنار، یا همین وسط زیر لب یا قرقری به شاه بگن، هیچ کس نفهمه غیر از خودش و عمش، مبارزه اینجوری از یک دری حدا هستش. گروه های پراکنده مسلمان و چپ هم داریم که گروه های کوچیک کوچیکن، کارهای مسلحانه میکنن، دیگه تهش میزنن یک تیر چراغ برق تو یک بیابونی منفجر میکنن، دیگه تا 4-5 سال نشه که پایه‌های رژیم رو زدن. حالا دو تا ستون چراغ برق و یک پاسبان بدبخت دهاتی یک جای در نگهبانی میده چاقو بهش بزنن، خلاص سلام، یک بانگی رو بزنن به اسم مصادره انقلابی رژیم سرمایه‌داری شاه. این کارای بوده که چریکای چپ و مذهبی اینا تو میگه، کارای خیلی محدود دیگه. اوجش 3-4 تا ترور بود، 3-4 تا مستشار آمریکایی و اینا رو زدن، اینا دیگه اوج کارای مسلحانه بوده، واقعا دیگه کار دیگه اینا نکردن، تبدیل شده بودن به یک توری که بچهای با استعداد مذهبی مبارز جذب اینا میشدن، اون تور دست سرش دست ساواک بود، یعنی یک قیفی درست که شده بود که تون تون نیروهای جوان میآمدن توش، بدونی که کاری بکنه، مثلا یک کتاب جرمش یک کتاب تو خونش، دو تا اعلامیه، 6 ماه 3 ماه یک سال بیفت زندان، پرونده دار میشه، کتک بخور، شلاق بشه، شلاق بخور، یکی آمده مثلا یک چیزی بهش گفته با 3 تا واسطه اعلامیه، اینو نمیدونم سازمان فلان سر این، مثلا طرف 2 سال بیفت زندان هیچ کارم نکرده. یه دی زیاد اینجوری مفتکی زندان افتادنای مفت بود. تو این شرایط که کار مسلحانه به بنبست رسیده، قبل از همه اینا هم جریانای اسلامی مسلح بودن، یعنی قبل از چپیا و مجاهدین و خلق و اینا، اولین گروهایی که کار چریکی مسلح رو در ایران انجام دادن، اولش که خب شهید نواب و فدایان اسلامن، بعد از ولی اینا جریانای بازارن بیشتر و مسجدی و هیئتی ان، دانشگاهی هنوز نیستن. بعد از تبعید امام مؤتلفه اسلامی ان که اینا تقریبا تداوم فدایانن و گروهی ان نزدیکترین گروه به امام بودن که نخست وزیر رو زدن. بعد از اینا گروه حزب ملل اسلامی تشکیل میشه که این اولین گروه دانشگاهی با شعارهای اسلامی است. حزب ملل اسلامی که برنامه ترور شاه و خانواده شاه و اینا هم داشتن که قبل از که کاری بکنن پایگاهاشون توی داراباد تهران لشکره که اونجاها لو رفت و همشون دستگیر شد. که اونها ماجراهایی دارن. یه عموی دیگه ما داریم جزو همینا بود که همون موقع افتاد زندان، دانشجوی امیرکبیر بود، 3-4 تا سلاح درست کرده بودن به شکل خودکار خودنویس که ایشون داشت تا بعد انقلاب. بعد ما دادیم دادن به کی همین موزه ها و اینا گمش کردن. ایشون 3 تا خودنویس من دیدم که درست این خودنویس می‌ذاری تو جیبت، تو لحظه خاص برمی‌داری می‌چرخونی شلیک می‌کرد. اینا هم بازداشت شدن. گروه حزب ملل اسلامی اولین گروهه که شعار جنگ مسلحانه با دانشگاهی، همه دانشگاهیان تقریبا، و شعار اسلامی میده. بعد تو زندان یه گروه حزب الله از اینا میاد بیرون. اینا رو میخوام بگم ببینید فضای کشور چه فضاییه. بعد از اینه که قضیه مجاهدین خلق درست میشه که اینا ترکیبی ان از ریشه های جبهه ملی و نهضت آزادی و ترکیب اینا با جریان مارکسیستی و توده فدایی، یک اسلام چپ التقاطی درست میشه. بدنشون بچه مذهبیایی که برای عشق خدا و جهاد و اینا تو صحنه میان، ولی رهبریشون، رهبری اصلیشون همون اول ضربه میخوره، قبل از هر کار بازداشت میشه، که اونا باز سالمتر بودن ولی اونا هم سواد دینی نداشتن، ولی انگیزه هاشون چیتر بود. فوری با 2-3 تا واسطه رهبری اینا میفته دست یک آدمای فاسدی، مرتدی مثل تقی شهرام، مثل بهرام آرام، و یک باندی که دیگه مذهبیش این مسعود رجوی بود که مال همین طبس و مشهد و همین دور و برا. این دیگه این رجوی دیگه شما آدمی کثیف‌تر از این، جنایتکارتر از این در تاریخ مبارزات سیاسی تو ایران کم میبینید که تا الان چند هزار آدم را دو طرف کشته و جنایتایی که کرده. و اینا متاسفانه تو این مسیر افتادن. گروه های دیگه گروه های کوچک و پراکنده ایان. حالا این فضای سال 53 که این جلسات اینجا تشکیل شده، امثال این جلسات تو تهران هست که دموسیمی ارشاد و اینا یک کارایی میکنه که او هم دیگه این موقع تقریبا دفتر دستکش دارن میبندن، به مشکلاتی برخورده. قضیه انجمن حجتیه، قضیه فدائیا، قضیه توده‌ایا، قضیه مجاهدین خلق، قضیه جبهه ملی، نهضت آزادی، عرض شود که فدایان اسلام، حزب ملل، گروه های مسلح 90%شون از بین رفتن تو سال 53 و 4، یا به لحاظ ایدئولوژیک منحرف شدن مثل مجاهدین خلق که مارکسیست شدن اصلا رهبراش، بچه مسلموناشونو که نیم یک اسلام نیم بندی دارن اونا رو ترور میکنن، مثل مجید شریف واقفی، مثل صمدی لباف و این تیپا رو دارن میزنن، تصفیه ایدئولوژیک میکنن یا لوشون میدن به ساواک. در رأسش هم که این انحرافات پیش میاد، تقریبا همه زندان اعدام. شرایط سال 53 و 4 که شما اگه آیه تو سوره میگفتی، این آیه تو سوره بنی اسرائیل، ساواک میامد سراغت میگفت راجع به اسرائیل چی گفتی؟ آقا سوره داریم تو قرآن به اسم بنی اسرائیل، باشه از این سوره نمیخواد آیه بخونیم. اینقدر وضع اینجوری که شما قرآن که میخوندی، نهج البلاغه که میخوندی، ترجمه میکردی، برای جرم درست میشد. اینا رو عرض کردم که شما تو شرایط دهه 50 قرار بگیرید. تو اون شرایط این بحثا شروع شده. خوندم که در اون سال در کل کشور دیگه هیچ جلسه‌ای با این تعداد جمعیت جوان منسجم سیاسی، دانشگاهی، طلبه بازاری با این حجم نبود. غیر از تهران و مشهد دیگه شهر دیگه تقریبا به این اندازه فعال نبوده. تو این جلسات ها بودن، نه به این حد. این بیشترین جمعیت جوان روشنفکر منسجم حوزوی دانشگاهی به طور مرتب اینجا جمع می‌شدن. من یک جنبندی، یک نتیجه بگیرم. ببینید ساختمون و تشکیلات و تشریفات و اینا مراد نمیده. بعضی‌ها می‌بینی هنوزم ما بعضی وقت آقا باید یک حسینی ارشاد، یک ساختمان مثل حسینی ارشاد درست بشه. آقا جون حسینی ارشاد ساختمون نبوده، یک نهاد فکری بود، یک نیاز اجتماعی بود. اون ساختمون با هزار بدبختی آقای مطهری و دیگران دویدن دنبالش، آجر به آجر، ایور اوور، با چقدر با گدایی با مشکلات درستش کردن. حالا اگه اسمش یک چیز دیگه بود، یک جای دیگه بود، یا مثلا مسجد کرامت که حالا این مسجدش خصوصیتی نداشته در دیوارش کرد، یا مسجد امام حسن یا فلان، این اسم و مکان و اینا مراد نمیده. محتواست ای که یک جمعیتی تشکیل بشن دور هم با نیت و انگیزه درست، با مفاد معرفتی درست، به لحاظ نظری متین، به لحاظ عملی خالص، یک درد اجتماعی، و بیفتن تو صحنه، اینه که معجزه میکنه، این مراد میده، این حرکت میسازه، این گفتمان درست میکنه. نه اسم تشکیلات و دفتر. شما میدونید بعد انقلاب چقدر کسا آمدن با نیت خوب، حالا بعضی هم نیت دیگه، آقا میخوام یک حسینیه ارشاد مثلا، میخوام تو مشهد یک کارای مثل مسجد کرامت اون موقع مثلا بکنیم. بابا اینا ادایی نیست اصلا. ادا هر جا ادا هست برکت نداره. هر جا ریا و ادا و تقلید و کپی برداری این فایده نداره. او اصل مطلبه که حرکت درست میکنه. ولو تو یک اتاق کوچیک. پیامبر اکرم از یک دو سه تا خونه، دو تا اتاق کوچک شروع کرد. پیامبر اکرم تا وقتی که از مکه به مدینه هجرت کردن، چقدر آدم ایشون تا 3 سال اول فقط 40 نفر رو تونست جمع بکنه، که این 40 نفر هم در یک حد نبودن، همه مثل علی و خدیجه نبودن که به ایشون واقعا ایمان کامل داشته باشن. ولی حرکتی که با اخلاص شروع میشه، با 40 نفر، اول با 3 نفر، بعد با 40 نفر، امروز شده پر انرژی ترین و دینامیک ترین دین در کل جهان. به لحاظ جمعیت دین دومه، به لحاظ انرژی دین اوله. دفتر و دستک و پول و تشکیلات و بخشنامه و بودجه و اینا همه داشته باشی، حرفی برای گفتن نداشته باشی، زور زیادی زدی، هیچ کار نمیتونی، هیچ کار نه، هیچ غلطی نمیتونی بکنی، هیچ کار خیلی محترمانه، هیچ غلطی نمیتونی بکنی، فقط پول هدر میدی، پول بیت المال هدر میدی. یکی اخلاص، هدفت چیه؟ خودت یا خدا؟ هدفت خلقند یا خودت؟ خدمت به خلق یا خودت؟ 2، معرفت، یعنی یه حرفی برای گفتن داشته باش. الان ماشاءالله تریبون و بلندگو و مکانی برای گفتن هست، حرفی برای گفتن خیلی نیست، برای همین گل نمیکنه. حرفی برای گفتن. و السلام علیکم و رحمت الله.